سلام به همگی، خیلی خوش اومدید. امشب هم لایو داریم، چند ثانیه صبر کنیم همگی بیان و شروع کنیم. سلام به همگی، خیلی خوش اومدید. امشب سه شنبه 9 اردیبهشت ماه ساعت 23:02 و ما لایومون رو میخوایم شروع کنیم. پیمان گلکار عزیز مدیر آیتی رسانم سلام بهش میکنم و سایر عزیزان. احسان مهدی نژاد عزیزم اینجاست. من لایو رو همونطور که کپشن رو میبینید با احسان مهدی نژاد، نویسنده و مدرس برندینگ و بنیانگذار سایت هزار مدیر هستش. تا چند ثانیه دیگه تصویر آقای مهدی نژاد. سلام
ارادت، سلام و درود.
ارادت، مرسی، شبتون بخیر.
مشتاق دیدار.
ما هم همینطور، ممنونم، سلامت باشید.
ما یکم بیاییم بالاتر این نوشته ها.
آره نه من چند دقیقه دیگه کامنت ها رو میبندم تا یه و بیست دقیقه آخر که دوباره باز میکنیم. ببخشید دیگه، ما میزبان معمولا بالاه و مهمان پایینه.
آره. من دیدم اتفاقا لایو های شما عمودیه، چون ما بعضی ها رو افقی میریم.
آره ما عمودی به خاطر که تو آی جی تی وی میذاریم. آره یه مقدار راحت تره برامون. آره خب شما خوبی؟ خسته نباشید.
مخلصیم آرش جان، دوست عزیز،
مرد
خوش چهره، خوش خنده، خوش سیما، همه خوشا رو در خود داری.
ممنونم، شما لطف دارید. احسان
قابلیت هم که سروریه به جشن و سرور میکاره.
قربون شما لطف دارید. آقا امشب بحثمون یکم متفاوته با شبای دیگه، در مورد برندینگه که شما متخصص هستید توش. ما معمولا بخشمون رو در واقع سه بخش میکنیم لایومون رو که یک ساعته. الان حدودا 58 دقیقه وقت داریم. آشنایی با مهمانمون هست، کاری که انجام میده و چالش ها و آینده و حالا با توجه به کرونا و پس کرونا. حالا با شما احتمالا بیشتر هم گپ میزنیم در مورد مدل های مختلف و سعی میکنیم که همه آیتم رو پوشش بدیم. آیه مهدی نژاد، اگه بخواید در واقع خلاصه مسیر زندگیتون رو بگید، مسیر زندگی تحصیلی کاری برام بگید تا بریم سراغ سوالات.
ارادت خدمتتون عرض شود که خب من مجددا خدمت دوستان سلام عرض میکنم. حالا یه تعدادی مطمئنن از پیج منن و یه تعدادی از پیج شما. من احسان مهدی نژاد هستم، سال 80 از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، سال 81 به خدمت سربازی رفتم و 83 از خدمت سربازی اومدم و دیدم که خب باید زندگی رو شروع کنم. پدرم یه مغازه 47-8 متری داشت. دو تا انتخاب داشتم، یا برم توی اداره کارمند بشم یا در همون مغازه پدری تلکوپلکی بکنیم. و ما
با لیسانس یا با دیپلم؟
بله بله لیسانس.
آه لیسانس گرفت.
بله به خدمت لیسانس گرفته بودم. من مهندسی اصلاح نواد خوندم سال 80. خدمت رو عرض شود که نامزد هم کرده بودم و ناچار بودم خب یه کاری انجام بدم دیگه. خلاص اون مغازه کوچولوی پدری رو در دست گرفتم. چیزی هم واقعا بلد نبودم از فن کسب و کار و به جز اینکه اخلاق و اعتبار رو که از پدرم خب برای من گذاشته بود، البته خب ایشون هنوزم هستن و راهنمای ما هستن. خدمت رو عرض شود که ارادتمندم. تو 84-85 ما تلکوپله کردیم. هر از گاهی میدونستم باید یه چیزایی رو یاد بگیرم، یه کارهایی رو انجام بدم. از 85-6 یه مقدار تکنیکای فروش یاد گرفتم، حالا کتاب میخوندم، مجله میخوندم و سال 87 بر اساس همون تکنیکای فروش و رشد و اینها به هر هدف گذاری کردم. از 83 تا 87 تا 87-88 ما اون 48 متریه رو تبدیلش کردیم به 1000 متر فضای تجاری. یعنی یه رشد خیلی عجیب و غریبی داشتیم، هم از جهت اون برندی که کار میکردیم، هم از جهت فضای کسب و کاری که داشتیم. و
این تو چه زمینه‌ای بود احسان جان؟
لوازم خانگی.
لوازم
خانگی. بله. تا سال 90 هم ما به همین صورت رفتیم و من به شدت دنبال هدف گذاری های جاه طلبانه و این مدل های اسمارت و یک کوچولو هم قانون جذب و خلاصه درگیر این داستان ها بودیم. 91-92 متوجه شدم که خب حالا اینا رو رسیدی، خونه، ماشین، فروشگاه 1000 متری، مسافرت خارجی. دو تا مسئله برام به وجود اومد. اولا که هیچی منو ارضا نمی کرد و این دستاوردها، اگه تویوتا کمری می خریدم دوست داشتم که مثلا لکسوس داشته باشم، اگه خونه 200 متری داشتم دوست داشتم 400 متری داشته و اصلا ارضا نمی شدم. و دو این که بهای زیادی بابت یک بخشی از این هدف گذاری ها پرداخته بودم، تایم نداشتم، آرامش نداشتم، تعهدات مالی بسیار زیادی داشتم و درگیر بودم، خیلی درگیر بودم. خیلی چیزا داشتم ولی خوشوقت و خوشحال نبودم. 93 در یه سمیناری شرکت کردم در مشهد، سمینار مدیران اصناف بود که حالا منم با توجه به سمتی که داشتم دعوت شدم و اونجا یه سخنرانی یه چیزی گفت، یه کلمه گفت و اون کلمه باعث شد من پیگیری کنم اون سخنران رو و اون فایلش رو دانلود کردم و دیدم که آقا مسیر اشتباهیه، ظاهرا من مسیر درستی رو انتخاب نکردم. دوست داشتم مؤثر باشم ولی مؤثر بودن رو به اشتباه با توجه به سرمایه گذاری های بی حد و حصر تجاری انتخاب کرده بودم. خلاصه از 93 اون جرقه آموزش خورد به ما، فهمیدیم که یه مقداری میتونیم وارد آموزش هم بشیم.
اون سخنرانه معروفه یا اسمشو میخوای بگی یا
آره آقای جان بوغوسیان.
آقا جان عزیز
من نمیشناختم ایشونو. آره و میگم چون واقعا یک تیپینگ پوینتی بود، حالا بهش میرسی، نقطه عطفی بود و اونجا من آماده بودم که بگیرم. 94 شروع کردم کسب و کار آموزشی رو. اسم مجموعه و سایتمون هزار مدیر هست و ابتدا با بحث آموزش مدیریت کسب و کار، چیزی که تجربهشو داشتم، شروع کردم. در 95 متوجه شدم که یه فضای خلأی ما داریم در حالا بازاریابی، کسب و کار، مدیریت، بحث برندینگ برای کسب و کارهای کوچک هست و باز هم من اومدم چیکار کردم، دیدم یک مندردی پیدا کردم. چندین سال پیش که مجموعه تجاری رو می‌خواستم اسم بگذارم هیچ مرجعی وجود نداشت. حالا اینجا دیگه رسیده بودم، دوره‌های آکادمیک شرکت کردم، یه سری کورس‌های خارجی رفتم، کورس‌های ایرانی رفتم، مدیریت و برند. من مثلا کتاب نام‌های تجاری تنبل زرنگ خونسا رو 95 بله. من نوشتم که اولین کتاب انتخاب اسم برند بومی ایرانی هست.
ما همیشه هم معرفی میکنیم،
ارادتمندم. یه کوچولوش اسم، یعنی یه 30-40%، بقیهش هم استراتژی رو هم توضیح دادم. یعنی اینجوری نیست که فقط در مورد اسم گفته باشیم، ولی خب روی کردش به سمت اسم. در 96 هم که در خدمت شما بودیم، همزمان تو حوزه خود برند هم فعالیت رو آغاز کردیم، هویت بصری برند. دیدیم که خب حالا برنده دیگه فقط اسم که نیست که، حالا شاید بعضیا بگن اسمه، این هویت بصریش حداقل المان‌هایی مثل شعار، لوگو، رنگ، اینها رو داره، به اضافه اینکه این برنده باید مدیریت بشه، باید لید بشه، باید رهبری بشه، هویتش چیه. و 97 ما کتاب برند ضد گلوله رو نوشتیم در معیت آقای مهندس متانت که حالا این رو هم من ارسال کردم برای شما.
بله.
و اومدیم دقیقاً با مدل کسب و کارهای ایران برند رو قدم به قدم توضیح دادیم. و خب این کتاب کتابی بود که من خیلی دیده شدم خودم با این کتاب تو فضا و برای من هم باعث یک پرشی بود. این هم
به همت نژاد، اگر میون کلامت ببخش، اگه کسی کتاب برند زدی گوله بگیره، این اون نام ها رو پوشش میده یا نه؟
بله مثلا بله بله. تو فصل 3 کتاب ما در صورت فشرده بحث نام ها رو گذاشتیم، میتونن این کارم انجام بدن. حالا جالب چیه، من همزمان که وارد آموزش شدم کم کم اون قسمت بیزینسمو تفیض اختیار کردم، ولی کن تمام فرایندهای برندسازی رو که یاد میگرفتم یک به یک همه رو اجرا کردم توی اون مجموعه. یعنی ما موفق شدیم تو سال 95 و 96 به شدت بدهیمون رو از بین ببریم، یعنی صفر کردیم. و 97 که دقیقا سال تحریم بود، ما اونجا با بدهی صفر آغاز کردیم و هر آنچه در می آوردیم خیلی خوب بود. یعنی از اون بحران‌ها و فشارها عبور کردیم با توجه به اجرای قدم به قدم و مو به موی همین آموزشایی که داشتم به بقیه درسشو میدادم.
تو اون کسب و کار خانوادگی؟
بله بله بله. همزمان تو هزار مدیر اونجا هم من خب اینا رو پوینت‌ها و هینت‌ها رو میدادم و برادرم، پدر و دوستان اجرا میکردن و واقعا ما این برندینگ پنج حسی رو انجام دادیم و منفعتش هم دیدیم. الهازا توی 98 هم که خب یه کتاب جدیدی نوشتم به نام برند باز که البته هنوز چاپ نشده، خوردیم به کرونا. حالا سوال‌های شما به اینجا رسید، من تخصص رو هم گفتم و یه چیزی در مورد سال 98 بگم، چون ما تحریم داشتیم از 97 دیگه و این تحریم‌ها من میدونم کمر خیلی از بیزینس‌ها رو شکست، خصوصا کسانی که تعهدات مالی سنگین داشتن، حساب کرده بودن که همیشه که یه جوری مشکل حل میشه، این روزها هم مشکل حل میشه ولی نشد. خیلی از تأمین کننده ها دیگه شما رو ساپورت نمی کردن، کالا بهتون نمی دادن، یک بخشی از مشتریان طبقات اجتماعیشون ریزش کرد و پول نداشتن به افراد بدن و خیلی بحران ها دوچار افراد شد و اونهایی که برند بودن به نظر من کمترین ضربه رو دیدن، چه تو فضای استارتاپ که نمونه هاشو شما میشناسید، چه تو فضای کسب و کار جدی، حتی تو فضای آموزش، اونها کمترین ضربه و آسیب رو دیدن توی این فضاها. یه چند تا هم حالا انشالله برسیم، من اسلاید دارم که دوربین رو برمیگردونم، حالا دوستان اسلاید ها رو اونجا هم ببینم.
حتما. خیلی هم عالی، مرسی، خیلی فشرده و سریع گفتید. آقا فقط سنتون رو نگفتید دیگه، من میدونم بعضی ها بعدم میپرسن.
مخلصیم، من 40 سال و نیم هستم.
به به به،
یعنی میشه
59.
مهر 58م. آره، یعنی دقیقا مهر 50 و مهر 98 40 ساله شدم.
خیلی بحران داره؟
آره، من بحرانه رو تو 35 سالگی احساس کردم. یعنی دقیقا همون 93. خانم الیزابت گیلبرت نویسنده معروفیه میگه که تو 35 سالت میشه یا همین حدود، دنیا میاد دستاشو فشار میده رو شونت، یه اینجوریت میکنه، میگه نصفش گذشت، چند چندی با خودت. حالا این یه استعاره است، واقعا همینه. آره. اون روزی بود که من گفتم آقا چند چندی، تا کی میخوای مثلا حالا بخری بفروشی بیزنس کنی، نمیخوای مؤثر باشی، نمیخوای مثلا یه کتابی بنویسی 5000 نفر استفاده کنن، نمیخوای یه مقاله بنویسی مثلا 70000 نفر بخونه. و یه موقعی نگاه میکنم مقالات 70000 تایی داریم، کیف میکنم، میگم واقعا 70000 نفر مقاله رو خوندن که اسم پیدا کنن، برای من خیلی ارزشمند.
و آقای مهدی، یه چیزی که خیلی مهمه و شاید سوال بشه بعدم برای مخاطب اینه که خب احسان مهدی نژاد مثلا رشتهش خب کشاورزیه، کار خانوادگیشون مثلا فروشندگی لوازم خانگی بوده، چی شد اصلا خودتون اومدید تو حوزه برند و چجوری قوی کردید خودتون رو؟
خدمتتون عرض شود که ببینید، من بعضی از دوستان هستن به من میگن که آقا مثلا من 10 سالمو هدر دادم، 5 سالمو از بین بردم. میگم نگران نباش، تک تک لحظه هایی که داشتی، تک تک خاطراتی که داری، همه به دردت میخورن و میتونی واقعی باشی. من ترکیب کردم حالا اون تجربیاتی که داشتم رو، حتی همون دانشگاهی که رشته که بی ربط بوده ازش، من الان تو آموزشم استفاده میکنم، خاطرات همون مدرسا، اونایی که برند بودن، برند شخصی بودن استفاده میکنم، تجربیات ضرر و زیانم و تجربیات سودم و به شدت واقعا آموختم از 93 به این ور. اولا منابع خوب، بهترینش کتاب ها هستن، دوم من یه مقداری روی انگلیسی سعی کنن دوستان قوی تر بشن، منابع درجه اول رو استفاده کنن. من کلی کتاب از آمازون خریدم، دادم اینجا ترجمه کردن، کتابی که هنوز تو ایران ترجمه نشده. و به خاطر همین یه سری از مطالبی که واقعا تولید کردم تو سایتم، تو محتواها، همه یونیکه، یعنی تو ایران نبوده دیگه، حالا خارجی هم اونجا استفاده کرد و میشه، سخت نیست. و بسیاری از همین مؤسسات کسب و کار و مدارس و کسب و کار، بیزنس اسکول، حالا اسم نمیبرم، حالا دوره های توی لول دکترا رو دوستان زحمت میکشن و میدن که ما تدریس بکنیم، با توجه به اینی که این علمی که آموختم اونجا میتونه به منصه ضروری، یعنی واقعا دوستان برای خودشون مانع ذهنی نتراشن. اگه این هینتو گرفتن که باید تغییر بکنن، یه مشاور خوب داشته باشن، کمک بگیرن و به شدت خوب باید کار کنن. من واقعا از سال 93 تا الان روزی حداقل 8 ساعت بابت آموزش وقت گذاشتم.
آفرین، خودتون رو به روز نگه داشتید
100%.
آره. و کتابا چجوری هم ترجمه هم گردآوری هم یا نوشتید؟
نه، کتابای من که نوشتم، نه تألیفن، ولی خب آقای استیو کلون باشه که کتابی نوشته بدم، هنرمندانه بقاپید، میگه که شما اگر از یه مدرسی، از یه معلمی، از یه خواننده‌ای، چه می‌دونم، از هر کسی عیناً برداری کپی پیست کنی، خب میشه تقلیدکار و کپی کار. ولی اگر بری از 10 تا نویسنده، از 20 تا خواننده، از 5 تا کارآفرین تقلید بکنی و ترکیب بکنی، اینجوری میشه پژوهشگر و محقق. و واقعا الان بهترین کتاب‌های دنیا اونایین که مثلا خلاصه 20 تا کتاب رو توش دارن، به اضافه تجربیات شخصی خود نویسنده. و من ادعا دارم تو کتابام که اینا واقعا بابت کسب و کارهای ایران هست. و خیلی از دوستان یه موقعی میان سخنرانانی که حالا PhD و نمیدونم پست دکترا دارن، در مورد مسائل صحبت میکنن، حالا اونجا که ما چیزی نمیگیم به دوستان، من یه پیام میفرستم، میگم ببین اینی که این میگه واقعا تو ایران اجرایی نیست و نشده، چون من همین الان باش درگیرم. ما تو ایران چیزای دیگه ای داریم، باید تو بفهمی، بازار رو بفهمی تا بتونی هینت بدی به مخاطبت. و اینکه حالا الان تکنولوژی پرینتر سبودی و همه جا رو فراگیر میشه، رستوران های ما همه پرینتر نه، اینا داستان داره، به این راحتی و سادگی ها هوش مصنوعی میاد. خیلی دست انداز داریم ما تو ایران، از جمله مثلا اینو بگم چون خیلی مرتبطه با استارتاپ ها، دقیقاً کرونا که شیوع پیدا کرد توی آمریکا و کانادا و اروپا، ما میدیدیم که قفسه های فروشگاه خالی میشه و اینجا تو ایران مردم میگفتن و دوستان و حالا خصولتی ها و دولتی ها که ببینید چقدر فرهنگ ما بالاست. من یه چیزی به ذهنم رسید و به دوستانم هم گفتم، گفتم ببین اینجا هم اگر مردم کردیت داشتن که برند بخرن میرفتن خالی میکردن. اینجا طرف باید پول تو جیبش داشته باشه بره خرید کنه، اونجا کردیت دارن. و اینو با پسرمون که توی آمریکاست گفتم واشنگتن، گفت اینو چرا میگی؟ اینجا ریترن پالیسی داریم ما، پس میدیم تا یه سال کاسمو تا یک سال پس میگیری. یعنی گفت طرف میره 500 تا دستمال کاغذی رو چون خیالش راحت پس، اولا پول نمیده من پس میده. پس اینا هست که ما اصلا درک نمی کنیم یعنی چی بری مثلا یه سال پس بدی مگه میشم چیزی. اینایی که تفاوت داره بین فضای کسب و کار، اتمسفر کسب و کار ما در ایران و حالا خارج از ایران. این حوادثی که نمیبینیم یه موقع ما.
و آیه مهدی نژاد اگر نقاط عطف بخوایم بگید، یکیش همون سال 93 بود درسته که تغییر کرد، دیگه نقطه عطف دیگه فکر کنید تو زندگیتون بوده؟
نقطه عطف خدمتتون عرض شود که یه دونش 93 بوده و نقطه عطفی که بخوام بگم خیلی شدید باشه که تو ذهنم بمونه، اون زمانی بود که به نظر ایده همین کتاب نامهای تجاری به ذهنم رسید که به هر کی مشورت می‌کردم میگم آقا کی در مورد اسم میاد کتاب بنویسه. و به خیلی سخت بود خودش هم جمع‌آوری محتوا، همین که اصلا با خودم چجوری کنار بیام که هم چیز کتابی بنویسم. و پرفروش‌ترین محصول ماست الان 4 ساله که تو کتاب را بارها رکورد داغ‌ترین‌های بازاری به فروش زده تو سایت خفه. توی آره تو حتی تو ویترینایی که هست این پرفروش‌ترین کتابه، چون واقعا دغدغه آدم هاست که اسم انتخاب بکنه هم برای کسب و هم برای شخص.
عالی. و اگه بخوایم برگردید عقب فکر کنید کدوم بخش زندگی رو بخواید یه مقدار تغییرش بدید اگر بتونید؟
واقعیت شاید الان یه مقدار این جوابی که میدم حالا مغرورانه و خودخواهانه باشه، چون به اون چند پختگی که فکر میکردم رسیدم. راضیم الان از مسیرم، چون معتقدم تک تک این اتفاقات باید میافتاده. حتی اون کمبودی که من در 14-15 سالگی احساس کردم که بحران بود، دچار مشکل مالی بود خانواده ما، وقت کمترین امکاناتی رو نداشتیم در یه دوره، قبلش خوب بودیم بعدش خوب شدیم، ولی 2-3 سال اونا رو تجربه کردم. یه سری خاطراتی دارم در دوران راهنمای سال 70-71 در یک مقطع لیدر شدم توی اون مدرسه‌ای که بودیم. چرا؟ چون مدرسه ها مشتق شده بودن، یه سری شاگردای خوب رفته بودن و من اونجا بودم شدم بهترین در یه دوره. و اونجا مدیری که داشتیم منو مسئول جشنهای دهه فجر کرد، مسئول انتظامات کرد، پیشنواز کرد. شما هر چیزی که فکر کنید واقعا این الان نگرانم برای کرد. پسرم آره برای پسرم که الان 14 سالشی و این تجربه رو نداره. حالا باش علم من میخوام بگم تک تک اینها لازم بوده تا من بشم احسان مهدی نژاد حالا با همین اشلی که هستم. و فکر میکنم برای همم همینطور باشه.
بله قطعا همینطوره. خیلی هم عالی. آقا بریم سراغ برندسازی و بعد برمیگردیم حالا یه مقدار در مورد چالش‌ها آینده هم صحبت میکنیم. برندسازی رو باید واقعا از کجا شروع کنیم، حالا شخصی یا شرکتی؟
درست. ببینید خیلی در مورد این صحبت هست، ولی یه چیزی که من بخوام به عنوان یک نکته و نقطه بگم که دوستان داشته باشن، استاندارد برندسازی شخصی البته و به نظر من برند پروداکت هم هست، میگه اگر احساس میکنی لیاقتت بیشتر از اون چیزیه که الان هستی و جایگاه بالاتری باید داشته باشی، حالا چه از جایگاه شخصی چه کسب و کارت، این میتونه یه دونه از این نشانه ها جرقه هایی باشه، اسپارک باشه که بگه خب الان وقتشه برند تو بسازی. یعنی تو الان داری برای برند دیگران کار میکردی، کارمند یه جایی بودی، کارگر یه جایی بودی، معاون مدیر یه جایی بودی، فروشنده برند کس دیگه بودی، ولی اون قدری که جایگاه خودت رو احساس میکنی که درونت، چون خیلی ها احساس ممکنه بکنن ندارن این جایگاهی رو و خیلی ها احساس بکنن دارن. یکی از نقاطی که میتونه به شما این ایده رو بده اینه که آقا و دقیقاً من سال 93 همینجا بودم، احساس میکردم آقا من باید الان دغدغه اینقدر نداشته باشم، نباید اینقدر درگیر باشم، نباید اینقدر مثلا درگیر تعهدات بانکی باشم و راضیم، چرا اینجوریام. و اونجا بود که واقعا احساس کردم که باید خب برم توی مسیر دیگه. و این اولین گام هست که برای برند شخصی یا برند پروداکت به نظرم آدم ها میتونن بهش تکیه بکنن. برندینگ واقعا بله بفرمایید.
نه شما بگید ادامه بدید.
خواهش می‌کنم. بحث بزرگیه و برای اینکه حالا ما به این نتیجه برسیم که من چیکار کنم تو 30-40 دقیقه بیام توضیح بدم به دوستان که بتونن استفاده بکنن از فضای برندینگ، من چند تا اسلاید آماده کردم. ببینید فلسفه مونم توی برندسازی این هست، اصلا فلسفه سایت من هست برندسازی به زبان ساده، میگم برندینگ پیچیده است، انحصاریه و گرونه، نه در ایران در همه جای دنیا. و کاری که من خواستم توی این 4 ساله بکنم، اولا اون پیچیدگی ها رو میگیرم ساده میکنم در حد امکان و نه کمتر از اون، چون آسیب میزنه به برند. دو، از اون انحصار خارجش میکنم، در دسترس قرار دادم برای همگان. و سه، ارزونش میکنم. برای چی گرون باشه؟ طرف بیاد با زیر 1,000,000 تومان شروع کنه به فرایند برندسازی. اینو دارم میگم دوستان توجه بکنن تو این چند تا اسلاید، یعنی اینا مثل یک دستورالعمله.
همین میشه قدم های ساخت برند.
آفرین، قدم های ساخت برند. اولیش مثلا این میشه، حالا ببینیم چجوری تصویر رو نشون میده. ببینید یه مدلی داریم به نام مدل اتمی دیوید آرنولد. این آقا سال 1993 اومد این مدل ساده رو طراحی کرد، گفت هر کسی که میخواد یه برندی بسازه یه همچین دایره‌ای باید برای خودش بکشه، محصول داره، خدمات داره، هر چیزی. اون مرکز چی؟ اسنس، جوهره، مانترام بهش میگن، یعنی باید اون وسط رو بنویسی. حالا فارسیشو بعدن دارم. لایه بعدی چیه؟ لایه بعدی بنفیتته. باید بیای اینو من زیاد نگه نمیدارم روی این، چون اپل ارور میده اگه نور لپتاپ زیاد بخوره. بنفیت رو بنویسی و در لایه بعدی میاد چی؟ اتریبیوت و ویژگی ها رو میگی. حالا یه چیزی رو طراحی کردم که دارم برای مدرسه کسب و کار اجرا میکنم، آوردم اپل رو گذاشتم تو این مدل که دوستان ببینن برندی مثل اپل، چون همه میشناسنش دیگه، چه جوریه. ببینین اپل مرکز دایره چیه، هویتش چیه؟ شورشی بودن، ربل بودن. از اول اومد به جنگ آی بی ام رفت و متفاوت اندیشیدن و میگه استقلال. صحبت استیو وازنیاک و استیو جابز چی بود؟ میگه ما میخوایم به هر انسانی قدرت یک شرکت رو بدیم. چرا؟ کامپیوترها همش با دست شرکت ها باشن. خب این هویت مرکزی شد، یعنی این آدمی که امروز میخواد برند بسازه باید اول اینو بنویسه. لایه بعدیش چیه؟ بنفیتش چیه؟ میگه ما حس ارائه حس استقلال میدیم به مشتری و بیوتیفول دیزاینیم، طراحی زیبا میکنیم و یوزر فرندلی، محصولاتمون مشتری دوست هست و حس حضور در قبیله رو به آدم ها میدیم. و در لایه بعدی حالا میگه چی؟ ما محصولی میسازیم مثل گوشی های آیفون، فقط یه دکمه داره، یعنی ساده است، آدمه بتونه به عنوان ابزار کاربردی ازش استفاده بکنه، توتال سولوشن داره. یعنی
این هم مدل آرنولده درسته؟ بر اساس اون رو مثال
اپل من خودم تطبیق دادم. آره اینو تطبیقش دادم، حالا ممکنه اصلا اپل این کارو به این صورت نکرده باشه، ولی این تطبیقش دادم. و راه حل جامع، توتال سولوشن، نرم افزار و سخت افزار رو خودش ساخته، مجوزهای مخابراتی رو خودش گرفته در مورد آیفون. حالا برندی که شورشیه چه اسمی و چه لوگوی انتخاب میکنه؟ اومده سیب گاز زده حوا رو انتخاب که اولین شورشی تاریخ، اسطوره، و شده اسمش و لوگوش. شعارش چی شده؟ Think different. 40 سال این شعار رو داره و تو بسته‌بندی و شعار و لوگو، این هویت بسری برندن. آفرین، همش این شده رویکرد اپل. و به این صورت اگر آدمه بیاد، این خیلی مدل ساده، یا ما ده ها مدل کاپفرر داریم، مدل دیوید آکر داریم، مدل های دچر ناتونی داریم، کلی مدل برندسازی داریم، مدل پیچیدن و این ساده ترینش برای اینکه کاربر الان ما بتونه ازش استفاده بکنه که چطور مدل برندش رو بسازه. حالا اینا رو هم ببینین، جالبه، اینو من میگم دوستان شاید میشناسنش. این آقای سایمون سینه که معروفه، تو تد یه ویدیویی داره در مورد گلدن سیرکل یا دایره طلایی. این ناقلا میگه من این گلدن سیرکل رو خودم ساختم، ولی من بعدم فهمیدم که این گلدن سیرکلی که میگه بر اساس لایه‌های مغزن دقیقاً همون مدل دیوید آرنولده. اون 93 گفته، این 2005 اومده میگه اینو و اشکال نداره. آره، دیوید آرنولد بنده خدا اصلا شناخته شده نبود، یعنی در ناشناسی هم آخر موند، ولیکن سایمون سینک خیلی معروف شد و صحبتی که سایمون سینک رو معروف کرد، این ویدیو معروفش تو تد هست، 18 دقیقه‌ایه. میگه آقا چرا دل MP3 پلیر میسازه و کسی نمیخره؟ چرا تیوو که اون محصول رد کردن تبلیغات تلویزیونی موفق نیست؟ و چرا مثلا برادران رایت موفق بودن هواپیما بسازن؟ چرا اپل موفق بود؟ صحبتش اینه، میگه اکثر استارتاپ ها، اکثر کسب و کارها میان با مدل مارکتینگ مسیج میان جلو. یعنی چی میگن؟ میگن روی اون لایه بیرونی میان اتریبیوت، ویژگی ها رو میدن. آقا ما یه MP3 پلیر ساختیم، 5 ساعت شارژ نگه میداره، 3 گیگ نمیدونم رم داره، قیمتش این. آقا میگه اینا رو که تو میگی مشتری گارد میگیره، ولی اپل میگه چی میاد میگه؟ اپل میاد برعکس شروع میکنه، اول میاد از درون شروع میکنه. لایه ترینش چیه؟ میگه we believe in challenge this، به تغییر وضع موجود باور داریم. بعد میاد میگه حالا برای این تغییر طراحی زیبا، و در لایه آخر هست که میگه محصول عالی میسازیم، یه دونه میخواین و تمام برند های چه شخصی چه کسب و کاری، تمام استارتاپ هایی که روی این مدل تونستن کار بکنن به نظر من موفق شدن و نتیجه گرفتن. من این رو اومدم روی اسنپ هم برای خودم باز دوباره یه جایگذاری کردم، چون میدونم دوستان استارتاپی اینجا زیادن و اسنپ هم حالا دیگه قول این استارتاپ هاست، میتونه براشون جا بشه. ببینین سال 94، آخرهای 94 اسنپ اومد توی بازار و لانچ شد رسمی. یه 2.5% جامعه اینا اینویترز یا پایونیرن اسنپ رو نصب کردن.
اون موقع تاکسی آب هم بود فکر کنم.
آفرین. نه دیگه زمانی که شد اسنپ راست.
دیگه شد اسنپ.
آره اسنپ. بهمن 94. سال 95 من خودم تهران می اومدم میرفتم سخنرانی داشتم. اینها یه دوستی داشتم میگه آقا تو چقدر آژانس سوار میشی؟ بیا و اسنپ رو بگیر. من مقابله کردم تا اینکه یه روز یه تاکسی خیلی من اذیت کرد. اون روز اسنپ رو نصب کردم. ما بودیم جز ارلی مجاریتی یا 13.5%. 96 اسنپ اومد رسید به اون ببخشید ارلی آداپترز. ارلی یعنی وارد مس مارکت شد اسنپ. اسنپ تاکسی رو عرض میکنم و با بقیهش من کار ندارم. و اینجا که وارد مس مارکت شد تونست بخش زیادی از بازار رو بگیره. حالا چه اتفاقی میفته برای اسنپ؟ چه کار میکنه؟ از کجا رد میشه؟ یه نقطه اینجا وجود داره به نام تیپینگ پوینت که آقای جفری مور بهش میگه کراسینگ دگزه. شما وقتی بین 15-18% بازار هدفتون رو بتونید بگیرید، این افراد برای شما وم میکنن، WOM word of mouth، دهان به دهان، بازاریابی دهان به دهان، و هرچی بیشتر این اتفاق براتون بیفته برندتون یهو اوج میگیره، وارد مس مارکت میشین. و اگر پایین تر از این 15% باشین، مالکوم گلدول باز اسمشو میذاره تیپینگ پوینت، یک سری از افراد و یک سری از بازار باید اونقدر خدمات شما رو خرید بکنن تا شما بتونید به اون موفقیت برسید. حالا چه اتفاقی دوباره افتاده اینجا؟ اینجا اتفاقی که افتاده برای اسنپ این بوده، اینو اسلاید جالبیه برای اینکه دوستان به نظرم بگم. من اومدم حلقه اون دایره طلایی سایمون سینک رو دوباره ساده ترش کردم. میگم آقا من چرا کردم؟ سال 95 تاکسی ها اعصاب ما رو خورد میکردن، آژانس ها بدقولی میکردن، ماشین هاشون بو میداد، پول خورد نداشتن، دیر میومدن. اوبر در آمریکا و اسنپ در ایران اومده چی رو به ما گفته با زبان بی زبانی؟ گفته آقا ما به تغییر وضع تاکسی های موجود باور داریم، چون ما حوصله این تاکسی ها رو نداشتیم. اومده کرده یک اپلیکیشن ساده و کاربردی، چون اگه ساده و کاربردی هم نمی بود موفق نمیشد، طراحی کردیم، میخواین نصبش کنین؟ ما به خاطر باور خودمون اسنپ رو نصب کردیم، ما به خاطر قدرتی که اسنپ به ما میداد رو نصب کردیم، نه به خاطر اینکه اسنپ اومد یه اپلیکیشن خیلی باحال هم نمیدونم شما اینجوری. آقا من دوست داشتم هر جای اتوبان ماشین بگیرم، پول نقد ندم، بتونم کامنت بذارم آقا راننده خوب بود یا چه کار میخواستیم بکنیم ما اینا رو. و این دقیقاً بر اساس هویت مدل هویت آرنولد دایره طلایی سایمون سینک و من تضمین میکنم مینویسم حالا برای دوستان هر برندی واقعا بیاد من تحلیل کنم بر این اساس بره جلو و تو 3 سال موفقیت کسب نکرد اگه درست بره جلو من حاضرم حالا رایگان بهش مشاوره بدم. چی بگم بیشتر قولی بدم؟
خیلی آره. فقط اون نموداری که نشون دادید 1405 هم پیش بینی کردید که نزول میکنه؟ چون اینجوری
نه
بود دیگه.
نه حالا اینو بهتون میگم چی علتش چیه. ببینین معمولا نزول نمیکنه. آره خوب دید دقیق دید یا زدید 1405 1405 چی هن؟ اینا نوع مخاطبانن. یه سری مخاطبان اینویترز یا اینا پیشگامانن. یه دوستی من داشتم بعد اسنپ رو نصب کرده بود با اینکه ماشیناش کم بود و اینها، مس مارکت که میرسه دیگه اسنپ فراگیر، همه چی اوکی، اونا لگرد زن. این راننده تاکسی هایی که هنوز 405 میخوان داد بزنن تاکسی با قیمت اسنپ، یا اونایی که نصب نکردن. من اصلا بحث اسنپ رو نداشتم، بحث مخاطب رو داشتم. توی هر آره برندی و بیزینسی آدم ها به این شکلن دیگه، یه سری مثلا نوآورن سریعتر این کار رو انجام میدن، یه سری حالا دیرتر میان ورود میکنن. ولی نقطه قوت و نقطه موفقیت برند میتونه حالا یه اون تیپینگ پوینت باشه و حلقه درونی چرایی که بابتش داره.
خیلی عالی. پس نقطه طلایی موفقیت برند هم در واقع اشاره کردید.
بله. اینو یعنی دستورالعمله که به نظر من آدم ها، این دوستانی که حالا امشب اینجا هستن، همین امشب برم به نظر من این دشن. الان من یه نمونهشم آماده کردم، شایدم تو صفحه براشون که برسیم بهش. اینم که برای خود هزار مدل. ببین یه همچین چیزی، دو تا دایره هست، فلسفه و باور برندشون رو بنویسن سمت راست، 5 کلمه، 7 کلمه، بهترینش 3 تا 5 کلمه است که اصلا آقا برای چی میخوای بیزینس کنی، برای چی میخوای این کار انجام بدیم، حالا بگه به مخاطب چی ارائه میدی. اگر موفقیت آمیز بتونن این کار رو انجام بدن، به شدت میتونن برند موفقی بسازن. و اگر غیر از این باشه، همه رو اتریبیوت بخوان کار کنن، نمیتونن زیاد نتیجه بگیرن.
چه خوب بود. مرسی. خب برند در واقع فکر کنم تقریبا توی آره دیگه ما 29 دقیقه زمان داریم و حالا یه رو با آخر
خیلی سریع پس این همه مطلب رو گفتم.
خیلی خوب رفتیم. آره خسته شدی شما، یه آب نوشیدن کنید. دوستان عزیز ما حدوداً قربون شما حدوداً یه رو به دیگه کامنت ها رو باز میکنیم. اگر سوالی در زمینه برند دارید، با آقای احسان مهدی نژاد امشب هستیم از هزار مدیر. دو تا کتاب معرفی کردن که منم قبلا معرفی کرده بودم، یکی در واقع نام های تجاری. خوب چی بود؟
تنبل زرنگ خونسا.
آها من
این تنبل زرنگ خونسا.
تنبل زرنگ خونسا. آره اینو میتونی. یکی هم برند زده گروله است، اونم اگه نشون بدی.
تخفیفم گذاشتم آخر کارگاه
هستن استفاده. خب خیلی خوبه. اینم برند زده گروله است که اینو اگه تهیه کنی یه جوری اونم توش هست قبلی که حالا جدیدتر هم هست که
دوستان استفاده
بکنن. آقا یه مبحث هم هست به نام هک رشد، اونم می‌خوایم حالا یه بخشی چند دقیقه بهش بپردازیم. حالا و مثالای استارتاپی و غیر استارتاپ. اصلا هک رشد یعنی چی و چیکار می‌کنه؟
آره من تقریبا 7-8 ماه پیش یه مقاله رو برای مجله موفقیت خواستم ترجمه کنم، یعنی به من دادن گفتن ترجمه کن. بعد دیدم که تو 5 خط اولش یه نکته نوشته در مورد گروس هکینگ، هک رشد، به آقای شان الیس. رفت توی مخم این هک رشد، چون اسم جذابی داشت، هم هک که میانبر، هم رشد که خب جذابه، یعنی اسم خیلی جذابی داره. جست و گریخته بهش پرداختم، یه ناخونکی زدم ولی فرصت نکردم. تا اینکه تو تعطیلات کرونایی این کتاب پیچیده شان الیس هک رشد رو تو 2 روز دقیقاً، یعنی 3 روز خوندم و خلاصه کردم و به شدت و کلی مثال توش پیدا کردم. و دیدم اینجا فرصتی. نه فارسیه، ترجمه شده است. ترجمه شده است. آره.
اسمش چیه دقیقاً؟
هک رشد. دقیقاً هک رشد شان الیس. آره. البته خیلی‌ها در موردش صحبت می‌کنن ولی این بیس خودش پدر هک رشد به عبارتی. و دیدم خب خیلی چیزها رو از جاهای دیگه برداشته و یه چیزایی هم خاص خودشه و چند تا نکته توش پیدا کردم و که میتونم به صورت حالا هینت به دوستان بدم. ببینید چند تا مثال میزنم استارتاپی و غیر استارتاپی. میگه که یه استارتاپی بود، یه نرم افزاری بود، اینا متوجه شدن که یک بخشی از مشتری‌ها براشون مهمه که وقتی که باتری موبایلشون داره کاهش پیدا میکنه این اپلیکیشن‌ها برای چی بازن. اونا یه کار کردن، تنظیم کردن که اگر باتری موبایل از 35%، یعنی تست کردن این کار، بیاد پایین‌تر اپلیکیشن غیر فعال میشه و اینو اعلام کردن تو رسانه‌هاش. یه دونه از این حالا اپلیکیشن‌ها که وجود داشت و 47% افزایش درآمد داشتن فقط با همین یه کار کوچولو که چیز شد به چشم نیاد.
خود اپلیکیشنه اگه ببینه باتری گوشی زیر 35 میگه من بسته شدم،
بسته شدم و 47% خیلی افزایش درآمد ایجاد کرده. همین یه نکته. یه چیز جالب دیگه. آره حالا این دو سال میتونم باز ردگیری بکنم. یه کار جالب دیگه، ما مثلا از سال 94 خب مشاوره میدادیم، پروژه انجام میدادیم، همین کارا هم میکردیم. تو سایت مقاله میذاشتیم، بعد 95-96 میدن بعضی ایمیل میزنن آقا شما مشاوره هم میدید؟ یعنی با خجالت میپرسیدن. آقا در اصل که اصلا من کارم همینه دیگه، کارم مشاوره، ولی فکر نمیکردم که چون ما مقاله گذاشتیم مشاوره میدیم. خب ما اومدیم اعلام کردیم و همون اعلام کردنه یهو به شدت درآمد شما رو افزایش میده که بله ما مشاوره هم میدیم. ما پیش‌فرض دیفالت میگیم که آدما میدونن که مثلا نویسنده مشاوره هم میده. نه خیلی نمیدونن. شما همینو بگی. آره اعلام بکنید این گزینه‌هایی که وجود داره. و خدمتتون عرض شود که یک اصطلاح خوبی داره توی این کتاب به نام یوریکا. یوریکا چیه؟ یوریکا همون اتفاقی که برای ارشمیدس افتاد از توی وان همون یافتمه. آقا کسب و کار تو، استارتاپ تو، بیزینس تو باید یه یوریکا، یه بشکنی برای مشتری داشته باشه. اگر اینو پیدا کردی و این موفقیت رو آفره، این موفقیت آمیز بود، برو استارتاپ تو شروع کن. در غیر این صورت نکن. مثلا یوریکای اسنپ چیه؟ آقا همین لحظه ای که میزنی ماشین مثلا 3 دقیقه بعد میبینی دم آدرسه، این خودش یه دونه اسنپ 3-4 تا رو به نظر من داشت. بعد پول پرداخت نمی کنی، خودش یه دونه دیگه داره. کامنت میذاری آقا من راضی بودم، این 3-4 تا یوریکا داشته. با یه دونش هم خیلی از برندها تونستن موفق بشن. و اگر یوریکا داشته باشه کسب و کارتون، یافتم داشته باشه، میتونه موفق بشه کسب و کارتون. و بعضی اعداد هستن اعداد جادویی هستن. مثلا توییتر اومد دید آقا اگر این طرف یک حلقه 30 نفری آدم داشته باشه بیشتر وقت میگذرن تو توییتر، ولی تا 28 27 نفر میره، یه ماه بعد میره، میره 2 هفته بعد میره. و اومد کاری کرد روی آدم ها، تست کرد با هک رشد که اینها رو رسون به 30 نفر. وقتی که میرسی به 30 نفر، این تیپینگ پوینت یه جورایی تو حلقه رو گسترش میکنی، هر روز میای تو توییتر وقت میگذرونی، چون یه حدی از اخبار هست که شما علاقمند میشی به توییتر، یعنی عدد خاصی که مثلا برای توییتر بود. یا در مدل خود اسنپ باید در هر منطقه یه تعداد حداقلی ماشین داشته باشه، چون اگر نداشته باشه مشتری ناراضی میشه. میدونی یه اعدادی هست تو کسب و کارتون، شما باید اینها رو پیدا بکنید و بتونید موفق بشید بابت اینه. یا در دیجیکالا رو مثال میزنم، یه دونه از یوریکای دیجیکالا چی بود که الان اخیرا فکر کنم برداشته، که آقا شما کشان دسک پول رو در محل پرداخت میکردید، الان متوجه به این اوضاع برداشته. یا ارسال رایگان و...
آره دیگه، اعتمادسازی میاد.
در هر صورت آدما دوست دارن که پولو دیرتر بدن و اعتمادسازی هم هست. و یه دونه حمله رایگان، باز اونم دیدم سقفشو برده رو 200 تومن گذاشته الان.
رو 100 بود، آره.
الان 150 شد، بعد 200 شده مثل که الان. و اینا ببین، اینا یوریکا بوده. اگر اینا رو داره حذف میکنه، اینا خطرناکه براش. آمازون دقیقاً دوچار این مشکل شد. 1 هفته 8 روز 9 روز کالاها میرسید. اومدن آمازون پرایم رو لانچ کردن. آمازون پرایم گارانتی میده 2 روزه به شما تحویل بده. چیکار میکنه؟ نه، پول جدا نمیگیره. 99 دلار حق عضویت سالانه میگیره. بابت ارسال دیگه پول بیشتری نمیگیره. و خیلی ها میگفتن آمازون پرایم شکست میخوره، کی حاضر 99 دلار پول بده؟ ولی یکی از موفق ترین ساب برندهای آمازون شده و آدما با جون و دل میدن و به شدت فروش رو افزایش داده. یعنی آدمی که سالی 500 دلار می‌خرید داره سالی 5000 دلار می‌خره. درسته پول هزینه بیشتری می‌کنه آمازون بابت این 2 روزه، ولی به شدت درآمدش رو افزایش داد آمازون پرایم.
اینا استارتاپ ایران هم به خصوص اونا که لوجستیک دارن میتونن روش فکر کنن.
آره آره دقیقاً، باید فکر بکنن دیگه، اینا کمک می‌کنن. و جالبه چند تا فرآیند هک رشد به شما بگم. یه زمانی مثلا تا 40 سال پیش 50 سال پیش آدم ها خیلی کم میتونستن مرغ بخورن، حالا شاید هم یکم قدیمی تر، من دقیق نمیدونم، چون یه مرغ برای اینکه 2 کیلو بشه 2 سال طول میکشیده دیگه. بعدن اومدن یک فرایندی رو کشف کردن و ساختن که شما مرغ رو در عرض 2 ماه میرسونی به 2 کیلو. حالا من کار ندارم چقدر حالا بهداشتی نیست، بالاخره آدم ها نمیمیرن سری دیگه. دقیقا فرمت مرغداری یه جور هک رشده که یک اقتصاد بزرگ در دنیا شده. یعنی اومدن از همین مد، میخوام بگم هک رشد چیزی نیست که فقط مخصوص استارتاپ باشه. تو اگه بتونی یه مدلی رو پیاده بکنی که یک آدم یک محصول کسب و کاری رو تو زمان کوتاه با هزینه کم به مشتریت بدی، این میتونه برای تو هک رشد، یعنی میانبر رشد باشه. آیکیا، برندی که همه میشناسن، ایکیا رو تو ایران بهش میگن، چطور تونسته بزرگترین خرده فروش دنیا بشه؟ کاری که کرده، اومده مبلمان و میسندلی هاش یه بخششو همه رو از هم منفک کرده، ریس کرده، گذاشته توی پکیج های نازک. لوجستیکش به شدت ارزون شده. آدمه میزنه زیر بغلش یه میسندلی 4 نفره رو از اونجا دستش میگیره میاد خونش. هک رشد ایکیا چی بوده؟ آیکیا چی بوده؟ همین که تونسته محصولش رو کاری بکنه که مثلا به راحتی باز و بسته بشه و هر آدمی بتونه خودش مونتاژ بکنه.
پکیجینگ خوب.
آفرین. به نظر من خود فرانچایز ها همینن. مکدونالدی که 50,000 شعبه داره، یک مدلی ساخته که شما به راحتی بتونی یک کسب و کار رو با استانداردهای مکدونالد فرانچایز بکنی و شعبه رو بزرگ کنیم. حالا در ایران هم ما داریم دیگه بستنی های مختلف و برندهایی که دارن کار میکنن. و اینا همه هک رشدن. آفرین. و یک نکته‌ای که خیلی تو هک رشد بهش توجه دارن، یعنی میگه این باید اسطوره شما این باشه، تست کنید، تست کنید، تست کنید، تا جایی که میتونید تست کنید و از تست ها بازخورد بگیرید. و این خیلی کمک میکنه. بعضی از دوستان مثلا یک سال میخواد یه پروژه رو اجرا کنه، آقا باید جرأت داشته باشی تستش بکنی، البته نه تست احمقانه که کل کسب و کارتو نابود بکنی، یک تست هوشمندانه بکنی و بتونی نتیجه بگیری و بازخورد کنی. اینم به صورت خلاصه من خواستم برای دوستان بگم هک رشد رو. یه نکته دیگه هم هست بگم و تموم کنم. خاطرات خوب، تجربه خوب خلق کنید. آدم ها خرید میکنن محصولات سایت ما رو، براشون میره میبینن یه دونه مثلا از این ماگای هزار مدیر گذاشتیم، اصلا تبلیغ نکردیم، یا مثلا چند تا چیز نوشیدنی هایی که دمنوشای خاص گیاهی گذاشتیم، یه نامه هم دستی من میمیسم معمولا، طرف زنگ آقا دمتون گرم خیلی حال دادین، مثلا 10 جای دیگه کامنت میذاره. این خلق تجربه است دیگه، میدونید
حس خوب.
این میتونه کم آفرین تجربه، یعنی خدماتی بدین که قولشو ندادین، اوور سرویس کنین آدم ها رو، بیشتر از چیزی که قول دادین خدمت بدین، 10 روزه میگین 3 روزه بفرسته. این میتونه خیلی کمک بکنه که شما رشد سریعتری داشته باشید و این تجربه برند هاست که آدم ها رو راضی نگه میداره، نه اسم برند، نه اوورس، اونا مهم ها، ولی بهترین برند دنیا هم باشه. اینم بگم، مثلا یادم میاد یه برندی هست به نام گوریلا گلو، من همه جا نشونش میدم، این تمام انواع هویت بصری رو داره. اسمش چیه؟ گوریلا گلو. چسب گوریلا،
ما گوریلا گلاسش رو موبایلمون داریم.
خب تقلید کردم. لوگوش چیه؟ ماسکوت گوریل داره. شعارش چیه؟ فور د تافست جاب آن پلنت ارث، برای سفت‌ترین کارها روی کره زمین. وقتی میگه گوریل بچسبه تو رو ولت نمیکنه، همه چیش عالیه. حالا ما این چسبه رو میخریم، اگه متریال توش خوب نباشه 2 ریال میارزه؟ نمیارزه که. پس باید متریالش هم خوب باشه، که هست. بعضیا همه کارو میان میکنن رو هویت بصری و تبلیغات، ولی کیفیت نداره، تو اون زده تبلیغ میشه بیشتر برات. اگه تبلیغ بکنی و نتونی محصول خوبی بدی، خدمات خوبی بدی، اون زده تبلیغ میشه برات. اینم باید بهش دقت بکنی.
خیلی عالی، خیلی عالی، با مثالای خیلی خوب فکر کنم همه متوجه شدن. حالا اگر سوال بود من 2-3 دقیقه دیگه کامنت ها رو باز میکنم. فقط هک رشد رو کی باید کسب و کار برن سراغش؟ حالا به خصوص استارتاپ هایی که کوچیکن یا دارن بزرگ میشن، چه موقع لازم هست؟
والا چیزی که من برداشتم بود از هک رشد، چون تست دیگه، آزمون، اتفاقا اون تست مامان خیلی کمک میکنه ده. یه مکمل دقیقاً به هک رشد. حتما دوستان استارتاپی و همه کسب و کارها بخونن. موضوع خلاصش هم همینه، آقا تو میری به مامانت میگی که مامان این محصول رو تولید کنم خوبه، مامانم میگه آره، یا دختر خالت یا پسر خالت، ولی باید درست یاد بگیری بپرسی و نری به حرف مامانت خودتو بدبخت کنی. هک رشد هم همینه، به نظر من میتونن از همون روز اول شروع کنن، ولی در اوایل کار به نظر من از مشاور کمک بگیرن، حالا مشاور کم هزینه، که خودشون رو درگیر این مسائل نکنن، و میشه از همون روزهای اول هم شروع کرد، زیاد محدودیتی نداره.
بسیار عالی. آقای مهدی نژاد، شما کرونا چه تأثیری داشت رو کارتون؟ شما دورکار شدید، اصلا دورکار بودید، چه اتفاقی افتاد رو کسب و کار؟
به شدت کسب و کار آنلاین هم رشد کرده، فروشش به شدت الان این چند روزه که یه مقداری باز شده، فروشامون کم شده تو آنلاین.
رو همون محصولات کتاب یا چیز دیگه؟
چون محصولات دیگه هم داریم ما، حالا مثلا یه دوره داریم، دوره برندسازی به زبان ساده، 7 تا DVD 3 ساعته هست که قدم به قدم از ایده یابی، استراتژی، اسم، شعار، لوگو، رنگ و حواس پنجگانه و مدیریت و رهبری برند، همه رو توضیح میدیم. حدود 790 تومان این دوره و دوره‌های ارزان‌تر هم داره، و اینا خیلی حالا فروشش به نسبت خوب بوده آنلاین ها، خصوصا آنلاین ها. یه خوبی دیگه که برای خود من داشت، بجز اون یه هفته اولی که حال خودم بد بود، نمیدونستم کرونا دارم ندارم، هنگ بودم، بعدش شروع کردم به مطالعه و لایو، به شدت چیز یاد گرفتم از دوستان. لایو های بزرگانی مثل دوستانی دیدیم، مثل شما رو دیدیم، افتخار آشنایی با بعضی دوستان جدید، افتخار اجرای لایو مشترک رو داشتیم و خوب بوده، ولی خب بد هم بوده، سری از عزیزان ما بالاخره از دنیا رفتن، یه سری کسب و کارها واقعا سربه دیدن. آها، این اسلاید خیلی مهم هست بهتون بگم، چون گفته بودیم در زمان کرونا.
آره،
من این اسلاید رو بذارم بهتره. شرکت مکنزی که
ببینیم و بعد من کامنت
رو بازم، کمپانی های مشاوره دنیاست. آره، این رو بیترده. آقا حفاظت از کارکنان، اگه کارمند داری کارکنان داری حفظش کن، چون این نیز بگذرد. اگر کسب و کارت مرتبطه، اگر رستوران بودی، خب دقیقاً ببین چطور میتونی بیرون برت رو قوی بکنی. حفاظت از نقدینگی، واقعا کسب و کار بیزینس تجاری ما رو همین نجات داد. ما اگر اون بدهی های گذشته رو داشتیم، اون تعهدات بانکی رو داشتیم، سقوط میکردیم واقعا. ولی خوشبختانه پیش از این اقدام کرده بودیم، بدهی اضافه نداشتیم، جنس به حد وفور داشتیم و حفظ کردیم خودمونو. زنجیره تأمین تو حفظ کن، از کی داری کالا میخری، باش بعد حسابی نکن چون دولت گفته چه که برگشتی حالا کاری نداری تو هم بذاری برگشت، نه حسابشو بده، اون بیچاره هم تعهد داره. مشتریاتو حواشو داشته باش، چون الان مثلا مجبورن از تو سوپرمارکتی بخرن یا استارتاپی خدمات بگیرن، نه پدرشو در بیار. و یه برنامه‌ای رو با خودت تمرین کن و یه اهدافی هم بچین که حالا ببین چه خواهد شد. اینا رو مکنزی گفته و منم واقعا چیزی بیشتر از این نمیتونم اضافه کنم. به نظرم دوستان دقت بکنن رشدای بی حد و حصر دنبالش نباشن. حالا ما اسمش هک رشد، ولی اصلا به معنی در کوتاه مدت موفق شدن نیست. هک رشد هم ممکنه یک سال، دو سال، سه سال طول بکشه موفقیتش.
بسیار عالی، خیلی لذت بردیم. خودتون تعطیل بودید توی ایام نوروز؟ یعنی برای خودتون بودید یا نه بیشتر کار بود؟
بله 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 بله، من تعطیل بودم، خونه بودم، ظرف می‌شستیم. البته خب ماشین ظرفی داشتیم، ولی کن یه کوچولو بعضی ما غذا می‌پختیم و کارتون، آها کارتونای خیلی خوبی دیدم، فیلمای خیلی خوبی دیدم، اینا خیلی خوب بود.
یه کارتون خوب بخوای معرفی کنید؟
کارتون کوکو رو دوستان ببینن. کوکو،
کوکو،
آره کوکو. مال پیکسار هست. دقیقاً یک پسری که گیتار میزنه و میره دنبال اهداف خودش، فهم میکنه 50 دقیقه فیلمو میدیدن میگفتن خدا این چی داره میگه، یعنی ما باید برای کوریا هست مثلا هدف هر چه داری فدا کن، همین جوری بود. ولی از دقیقه 50 کلا داستان عوض میشه و خیلی زیباست. حتما پیشنهاد میکنم دوستان ببینن.
و اگه فیلم و سریال بخواید معرفی کنید که دوست داشتید دیدید؟
فیلمی که بخوام پیشنهاد بکنم که خیلی خوب بود، فیلم ماجرای نیمروز رد خون، فیلم خوبی بود. یه بخشی از تاریخ، آره یه بخشی از تاریخی که واقعا ما اطلاعاتمون کمه و خیلی واقعی داره نشون میده به نظر من شرایط اون زمان سالهای ایران رو.
مرسی، خیلی ممنون. من چند تا سوالات رو بخونم و باز ادامه بدیم. ما 13 دقیقه از الان وقت داریم. محمد رضا گفته کتاب رو از کجا میتونم تهیه کنم؟ همون هزار مدیر؟
آره دوستان بزنن احسان مهدی نژاد هزار مدیر یا برند گلوله. اگه بیان تو هزار مدیر که اصلا تو سایت ما هست، یه کد تخفیف هم اعلام میکنه. آرش سی کد میخوای تایپش بکنی، آرش سی بدون فاصله.
آره
بزنن 30% دانلودیا رو میتونن تخفیف بگیرن.
این درسته؟
آرش سی هنوز من نمیبینم. آره درسته، بزنم.
آره
تا دو روز، دوستان دو روز وقت دارم.
تا دو روز بعد میتونید با کد آرش سی یه تخفیف خوب بگیرید از هزار مدیر، حالا هم کتاب هم مجموعه ها. دوستمون کوکو موویر هم نوشتن، خیلی ممنون. گفتن یه کتاب در مورد CRM معرفی کنم برای ترجمه. تو حوزه CRM حالا چیزی دارید الان دم دست؟
نه کتابی که برای ترجمه CRM ندارم. ما خودمون CRM رو به کار میبندیم الان. من حتی پیشنهادم به دوستان اینه، الان یه مجموعه هست به نام بلفی که وفادارسازی مشتریه، ترکیبی از CRM و وفادارسازیه و خیلی قویه. ما داریم تو مجموعه تجاریمون کار میکنیم اینو، اگر میتونن حالا مدلشو بررسی کنن. ولی کتابی الان تو ذهنم نیست که بگم حالا دوستان بیان برای CRM ترجمه کنن، اینو اطلاع ندارم.
آقای تایی گفتن که فرمودید فلسفه برند 3 تا 5 کلمه و بعدش تعریف کاری که میخوام انجام بدیم، لطفا یه مثال مشخص بزنید. مثال از این میشه زد؟
آره ببینید، مثال رو زدیم ما روی چیز دیگه، روی این داستان دقیقا اپل همین بود، روی اسنپ هم همین بود. بذاریم ببینم اینجا چی دارم به درد دوستان دیگه بخوره، یه مثالی بگیم که جالب باشه.
حالا تا شما پیدا میکنید دوستان، ما 11 دقیقه زمان داریم، لایو هم سیو میشه و بلافاصله میره روی آی جی تی وی من و میتونید استفاده کنید. آقای مهدی‌نژاد هم فکر کنم شیر میکنم و میتونید لایو رو استفاده کنید. خب روی اسلاید من کامنت باز یه چند ثانیه ببندم، اسلاید رو ببینیم سوالاتتون رو.
پروژه سیهامی بود که با هم آره ببینید ما هم همین کارو کردیم.
مرکز و هویت در شیراز.
بله مرکز هویت سیهامی چی بوده؟ اینا گفتن که ما میخوایم بیایم آقای مهندس متاند، ما بخش حامیگری از
آقا در جهرمه، من اشتباه گفتم. جهرم استان فارس.
بله کلمه‌ای که آقای متانت حامی بود، دقیقاً خود حامی بود. یعنی اومدن با اون رویداد استارتاپ ویکند شروع کردن و واقعاً هم حمایت کردن. شما یادتونه خرج سون سه روز انواع اقسام به قول معروف، حتی یه دوستی از شاهرود اومده براش هتل گرفتن و واقعا این فلسفه برندش بود. خب بعد گفتیم چیکار میتونیم بکنیم، چی میتونه باشه؟ میتونه مؤسسه مشاوره باشه، استارتاپ باشه، چه خواهد بود، بعد قرار چه ارائه‌ای بده. دیدیم که سیهامی قراره که بیاد زندگی مردم رو بهتر کنه، حالشون رو بهتر کنه و آموزش بده و مدلش رو مدرسه کسب و کار. و اومدیم هویت برندش رو اینجوری تعریف کردیم، گفتیم که در اسطوره های ایران ما چی رو داشتیم که معنی حامی میداده. رسیدیم به سیمرغ. سیمرغ از زال و رستم
منطقه طیر بوده
و آفرین، و ترکیب کردیم سیمرغ با حامی، شد سیهامی. یه اسم برندی ساختیم آلفا نامریک به نام سیمی.com. اومدیم یک سیمرغ مخصوص اونا طراحی کردیم و شعارش چی شد؟ مدرسه کسب و کار سیهامی، آموزگار نیکنامی. یعنی همه بر اساس همون هویت مرکزی برند ساخته شده. شما اگر هویت برندتون رو پیدا بکنید، میتونید استراتژی پیدا بکنید، میتونید اسم بذارید، شعار بذارید، لوگو بذارید، همه اینها براتون راحت میشه.
بله قطعا همینطوره. مرسی. خب دوستان سوالات آخرتون اگر ما جواب ندادیم، آره
مدلشو ببینیم بررسی کن.
آره صداتون فقط چند ثانیه قطع شد. آها همونو گفتید دیگه. آها بذارید من اینم باز دوباره.
من یه هدیه هم دارم، حالا اون دوستانی که اصلا حالا نمیخوان پول خرج کننم، اینم مخلصه
دست شما برد نکنه. اون آدرسش yon.ir/brandbook.
آره مخلصی.
خیلی هم عالی. مرسی.
brandbook. خب
brand من کامنت رو آره.
اینم که دوباره
آها اونم که آرش سی رو
اینستاگرام قطعم.
آره آره آرش سی میتونید هزار مدیر رو برید و حالا هر
محصول رو با تخفیف. پایین نوشتم بروشور. بروشور چیه؟ من اومدم یه بروشور شوری درست کردم که همین داستان زندگی خودم رو به اضافه یه چیزای دیگر رو توی چند صفحه گفتم، از کجا شروع کردم به کجا رسیدم، چه استفاده هایی کردم. فایل پی دی افش رو دوستان میتونن به هزار مدیر جیکام یا اینفوات هزار مدیر ایمیل بروشور، ما پی دی افش رو رایگان براشون میاد، هم معرفی یک معروف محصول خیلی کامله. میتونن اینا
بسن. نمیدونم فقط من تاخیر داشتم یا من چون صدا شما رو تاخیر شنیدم، حالا امیدوارم که یه مقدار اینترنت خب آره کانکت شدم فکر کنم. آره آره درست. آقا گفتم برند بوک کار نمیکنه، نمیدونم بچه‌ها سریع رفتن تست کردن.
همون سایت هزار مدیر برن هست، کتاب برند قدرتمند بزنن دانلودش کنن. حالا من باید این لینک رو دوباره چک کنم، یه موقع هم میبینی کار نمیکنن.
آره. خیلی هم عالی. آره ممکنه
سریع اجایلن دوستان.
خب دیگه آره دیگه خدمت آقای مهدی نژاد، من میخوام یه پلتفرم برای تست تخصصی سایت ها و غیره بسازم، به نظر شما برندینگ مهمه یا بهتر شروع به توسعه کنم؟ میخوام یه پلتفرم برای در واقع تست تخصصی سایت ها بسازم.
بگید آره. تو اینستاگرام دایرکت برای من بفرستم، من روش
بکنم. آره مهدی جان چون این آره دیگه خاصه، شما دایرکت بدید با آقای مهدی نژاد بهتون پاسخ میدن. دیگه خدمتون بگم که دوستان دیگه هم دارن کامنت میذارن. خب یه لحظه بس. آقا تغییر سیاست خارجی رو تو ادامه کسب و کارها انگار خیلی کم رنگ میبینید، نقش سیاست خارجی و هیچ تحلیلی نداشتید. ممنون میشم بفرمایید واقعا میشه تو این شرایط کسب و کارها تو داخل رشد کنن؟ اینو محمد امین پرسید.
من در مورد قوی سیاه هم که اصطلاح آقای نسیم طالب هست که وقایع پیشبینی نشده رو صحبت میکنه، که خیلی ها گفتن قوی سیاهه که ایشون میگه نه نیست، پیشبینی میشده. خدمتتون عرض شود که خیلی در موردش صحبت کردم و یه اتفاقاتی هست از کنترل من و شما خارجه، حالا سیاست خارجی کشور ایران ما که خودشون هم نمیدونن بعضی موقع که چه اتفاقی قرار بیفته. شما اینا اکسترنال افکته، من میگم تو اینترنال افکتتون رو تا جایی که میتونین دو اکسترنال افکت ها رو باید با توجه به شرایط تصمیم گیری بکنید. و سوالشون واقعا سوال کلیه، منم نه سیاست مدارم نه اینکه حالا اون ذهن تحلیلگر سیاسی رو دارم، ولی اگه براشون سوال دایرکت بذارن باز من میتونم جواب بدم فکر کنم رو موضوعشون.
آها آقا گفتم برای مشاوره چجوری میتونن با شما ارتباط بگیرن، همون دایرکت بدن؟
من معمولا مشاوره نمیدم، ببخشید، در حد یکی دو دقیقه سه دقیقه. چرا؟ مگر اینکه پروفایلشون رو بفرستن ببینم که میتونم کمک، چون ما محصول داریم، کتاب داریم، مقاله داریم. طرف وقتی میتونه با 30,000 تومان مشکلش رو حل کنه، برای چی بیاد مثلا 400-500 تومان پول بده؟ اگر حل نشد مشکلشون و اجرایی بود کارشون، بله، ما در خدمتشون هستیم. تو همون دایرکت اینستاگرام حالا من خودم هستم جواب میدم، ممکنه یکم دیر ولی جواب میدم.
پس دایرکت بله. بدید حتما دوستانی بله. که پرسیدن، یکی مستر دیزی پرسیده بله. و سفری. خب خدمت حتی مستر دیزی با دوتا اندرلاین خدمتتون بگم آره حسین گفته کتاب چقدر سی آر ام میخوان، کتاب فارسی برای سی آر ام چی پیشنهاد میدید؟ آ کلا تو سی آر ام چطور قرار میشه چیکار کنه؟
من شما با هر کسی که سی آر ام داره برین صحبت بکنین، یه دو سه ماه هیجان زدن بعد سی آر ام رو غیر فعال میکنن. الان هم سی آر ام های آنلاین اومده، یعنی نرین 5 تومن 4 تومن پول بدین. حالا آره
دیگه سی آر ام هم اومد،
اون برند معروف جهانیشو اسمشو فراموش کردم که اولین سی آر ام آنلاین رو داشت. یکی از برنامه‌ای که من تست کردم و میتونم بهتون بگم همین برنامه بلفیه که ترکیب سی آر ام هست و وفادارون لویالتی و وفادار مشتری هم خیلی مهمه. اینو برن دوستان تحقیق بکنن، تست بکنن با هزینه کم، فکر کنم با 1 میلیون تومان یا کمتر هم میتونن شروع بکنن، حالا بستگی به اون آپشنایی که بخوان استفاده بکنن و میتونن تحقیق بکنن دیگه.
بله بله پیج شما رو خواستن که بچه بالا مشخص دیگه احسان مهدی نژاد. آره آره دقیقاً
مخلصم.
حالا منم آی جی تی وی گذاشتم، حتما آی جیشون رو میذارم، میتونید تو آی جی تی وی هم ببینید. یکی از دوستان گفته برای شهاب سنگ آماده ایست کنم مرحله بعدی دیگه. آره
16000 کیلومتر.
آقای مهدی نژاد ما حدودا آره فاصله داره، اون شایعه بود. آقا ما 2 دقیقه وقت داریم، اگر تو 1 دقیقه جمع بندی بفرمایید و پیش بینیتون از آینده و پس کرونا.
آینده رو ببینید چجوری میگن. من کتاب جدید نوشتم به نام برند باز که دوست داشتم امروز بود و میتونستم معرفی بکنم. خیلی من رو بحث آینده و پیش بینی آینده فوکوس کردم و تحقیق کردم. بهترین نتیجه که گرفتم اینه. ببین آقای پروفسور فیلیپ تتلاک، مردی کتاب سوپر پیش بینی رو نوشته، تو کتاب رو هم از کتابش میاد میگه آقا یه راننده تو 30 سال تحقیق کرده، راننده تاکسی و اساتید پیشبینی آینده در مورد آینده ها 1 سال 2 سال 5 سال تو یک اندازه میتونن دقتشون یه اندازه است، کما اینکه راننده تاکسی دقتش بعضی موقع بیشتره چون اون مدرسه سخنرانه ادعای بیشتری داره و گول اطلاعاتش رو میخوره. ما میتونیم چی رو پیشبینی کنیم؟ میگه امروز توی هیمالیا، کوههای هیمالیا طوفان و برف شدیده، ما میتونیم پیش بینی بکنیم 3 روز دیگه در پایین دست رودخانه گنگ هندوستان سیل میاد. پیش بینی اینه، اینو میتونی پیش بینی کنی. یعنی توی چین وقتی که کرونا اومده همون روز یه نفری رفته تو ایران دستگاه تولید ماسک رو راه اندازی کرده، الان داره سود میکنه. این پیش بینی، یعنی پیش تخیل نیومده بزنه که آقا چه قراره چه خواهد، هیچ کس نمیتونه اونا رو ببینه، کما اینکه اینو هم پیش بینی نکرده بودن. پیش بینی یعنی شما تیزبین باشی، تیزهوش باشی، با اولین سیگنالی که گرفتی بیای حواست باشه که این کسب و کار به چه سمتی میخواد بره. این نظر من در مورد پیشبینی.
خیلی عالی، ممنونم. دوستان همونطور که نوشتم لایف میدونید اگر آپدیت کنید اینستاگرام رو بعد از لایف میتونید در واقع بفرستید رو آی جی تی وی، ما این کار خواهیم کرد و تو کانال تکنوگرام هم میذاریم. آقای مهدی نژاد هم فکر کنم شیر میکنن دیگه. آقای مهدی نژاد خیلی لذت بردیم، خیلی یاد گرفتیم. ما تایمرمون هم اومد 25 ثانیه زمان داریم دیگه، وای میسیم تا تموم شد دیگه.
خوشحال شدم آرش جان، من همیشه انرژی مثبت میگیرم از چهره شما، بیانتون و موثر بودنتون. مخلصیم.
ممنون. ما هم همینطور. قربون شما، ما هم همینطور. خیلی چیز یاد گرفتیم امشب و بچه حتما استفاده کنید، هزار مدیر رو ببینید، رو آی جی تی وی هم هست لایو، اگر دادید میتونید در واقع اونجا ببینید. فردا شب ساعت